همین لحظه ورده ساعت 8 صبح به وقت ایران شدیم در روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه. دوباره به شما سلام میکنم اگر در این یک ساعت گذشته یا همین چند دقیقه گذشته همچنان همراه ما بودید. اگر هم از الان یعنی ساعت 8 صبح تازه همراهمون شدید، بهتون صبح بخیر میگیم و امیدوارم که در نیم ساعت آینده هم بتونید باشید، چون این برنامه صبحانه با خبره و نیم ساعت دیگرش هم باقی مونده و پر از خبر و گزارش و گفتگو و البته موسیقی هست. آزاده اسدی هم و من تنها نیستم اینجا، علیرضا کرمانی هم تو استودیو است اومده با خبرهای تازه. البته اول بذار ازت بپرسم علیرضا، خبرهای تازه یعنی بهتر قبل از اینکه من ازت بپرسم، البته خودت بیشتر توضیح خواهی داد، خبرهای تازه در مورد کشته شدن بن لادن؟
بله، خبر اولم همین هست، اگر اجازه بدین میخونم خبر رو به طور کامل. منابع خبری گوناگون از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر فراری القاعده خبر می‌دهند. بر پایه گزارش‌ها، اسامه بن لادن در خانه‌ای در بیرون اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، کشته شده است و جسد او همینک در اختیار نیروهای آمریکایی است. دولت پاکستان هم لحظاتی پیش خبر کشته شدن رهبر القاعده را در حومه پایتخت این کشور تایید کرد. شبکه تلویزیونی CNN نیز اعلام کرد قرار است باراک اوباما به زودی در نطق تلویزیونی خود این خبر را اعلام کند. وزیر امور خارجه ایران میگوید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکره با ایران نامه ای ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بعد از ظهر یک شنبه به خبرنگاران گفته است پاسخ نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه شده و منتظر نظر و پاسخ رئیس جمهوری اسلامی هستیم. در پایان آخرین دور از مذاکرات کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی در بهمن ماه در استانبول، کاترین اشتون اعلام کرده بود که این مذاکرات ناامید کننده بوده است. و سازمان بین المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود در وین احتمال افزایش بازرسی ها از سوریه را در دستور کار خود دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها می افزاید گزارش دبیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی درباره سوریه می تواند زمینه محکوم شدن این کشور و ارجاع پرونده هسته‌ای‌اش به شورای امنیت را فراهم کند. حکومت سوریه همکنون نیز به خاطر سرکوب خونین مخالفانش با فشارهای فزاینده بین المللی روبروست. آزاده،
تشکر میکنم از علیرضا کرمانی. حدود یک ساعت دیگه باز هم میتونید خبرهای تازه رو بشنوید از رادیو فردا بعد از صبحانه با خبر. قطعنامه نشست احزاب سوسیالیست اروپا در تونس، آزادی زندانیان سیاسی در ایران، روز معلم، وضعیت نامناسب معیشتی معلمان و شرایط نامعلوم حق و تدریسی ها، احضارهای تازه دانشجویانی که وارد مقطع کارشناسی ارشد میشن، سختگیری های تازه علیه دانشجویان، بازداشت فعالان کارگری در روز کارگر. اینها بخشایی هست که تا 27 دقیقه دیگه تا انتهای برنامه صبحانه با خبر میشنوید. دو سه روز پیش یعنی دقیقاً روزای جمعه و شنبه، احزاب سوسیالیست اروپا به روال معمول سالانه‌شون یک کنفرانس برگزار کردن در تونس. عنوان این کنفرانس این بود: فرصتی برای دموکراسی و توسعه و ضرورت بازنگری در روابط جنوب و شمال. هدف کنفرانس هم حمایت از نهضت‌های دموکراتیک در خاورمیانه اعلام شده بود. این کنفرانس توی بیانیه خودش خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان در ایران که الان در بازداشت هستن، هم شده. همکارم بهروز کارونی درباره این خواسته و کلاً این کنفرانس گفتگویی کرده با کریم پاکزاد که خودش یکی از مسئولان حزب سوسیالیست فرانسه است.
کنفرانس مشترک بین تمام احزاب سوسیالیست اروپا و نماینده آنهایی که در کشورهای عربی و در ایران به خاطر آزادی و عدالت مبارزه میکنند. از این جهت است که بر علاوه تمام کشورهای اروپایی که نماینده های احزاب سوسیالیست حضور داشتند، نماینده های از کشورهای مانند بحرین، سوریه، اردن، یمن و مصر و فلسطین و تمام کشورهای دیگر عربی مانند الجزایر، مراکش، تونس، لیبیا و غیره در این سهم داشتند. و ابتکار ویژه‌ای که گرفته شده بود این بود که بر علاوه این فعالین عربی، نماینده هم از جنبش برای آزادی و دموکراسی ایران هم در این اشراق بودند.
در این کنفرانس چه مطالبی در مورد ایران مطرح شد؟
موضوع این کنفرانس اصلا ابراز همدردی و همبستگی نیروهای دموکراتیک و سوسیالیست اروپا با این جنبش‌های دموکراسی در این کشورها بود. از این لحاظ تبادل نظر صورت پذیرفت و نماینده این جنبش‌ها اینا از اوضاع و احوال کشورهای خود و درجه رشد مبارزه به خاطر دموکراسی و بعضی اوقات هم اینا شهادت‌های در مورد خشونت‌هایی که توسط رژیم‌های کشورها به عمل می‌آید و یا همچنین کسایی که در زندان هستند و غیره. یعنی دو روز بحث در مورد این بود که چگونه ما میتوانیم از جنبش این کشورها طوری که خود آنها میخواهند بدون از این که این به یک شکل مداخله تفسیر شود از نوع حمایت صورت بپذیرد.
خب کنفرانس به چه نتایجی رسید؟
یک قطعنامه مفصل در مورد تمام این کشورها صورت پذیرفت. اعضای سوسیالیست کشور اروپایی و تمام نماینده های جنبش های عربی در قطعنامه از این جنبش ها پشتیبانی صورت پذیرفت. به طور مثال در مورد ایران یک پاراگراف مهم درج شده که او عبارت از افشای خشونت که علیه مردم ایران و علیه جنبش دموکراسی خواهی یا جنبش صدر در ایران صورت میپذیره صورت پذیرفته. در این قطعنامه اینها نه تنها این که اعضای کشورهای اروپایی بلکه تمام اعضایی که از کشورهای عربی آمده بودند یا خواهان آزادی آقای میر حسین موسوی و آقای کروبی شدند، اینها در این حال خواهان آزادی سایر زندانی های سیاسی در ایران شدند و به خصوص پشتیبانی خود از این جنبش در ایران ابراز کردند.
آیا آقای اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی هم در کنفرانس صحبت کرد؟
بله، ایشان اطلاعات در مورد حوادثی که سال قبل در زمان تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری صورت پذیرفته بود و خصوص سرکوب مردم توسط رژیم ایران اینا اطلاعات دادن و همچنین از پافشاری مردم ایران و به خصوص از مقاومت رهبران جنبش سبز که امروز تقریبا در زندان به سر میبرند ولی با وجود از این پایدار و استوار ایستادند در مورد دفاع از حقوق‌های مدنی و اجتماعی مردم ایران مورد توجه بسیار زیاده تمام احزاب قرار گرفت.
بهروز کارونی از رادیو فردا درباره نشست احزاب سوسیالیست اروپا که به روال معمول سالانه‌شون در این بار در تونس برگزار شده گفتگویی داشت با کریم پاکزاد که خودش یکی از مسئولان حزب سوسیالیست فرانسه است. 8:07 صبح دوشنبه به وقت ایران هست. همین الان شد 8:08 دوازدهم اردیبهشت ماه، دوم ماه مه در ایران. دیروز اول ماه مه بود و در ایران هم مثل خیلی جاهای دنیا روز جهانی کارگر محسوب می شد. مهتاب وحیدی راد از اون چی که دیروز در ایران گذشت برامون میگه.
دیروز 11 اردیبهشت ماه اول ماه مه مصادف بود با روز جهانی کارگر، روزی که در جهان قدمتی بیش از یک قرن دارد و در ایران هم نزدیک به 90 سال از آغاز گرامی داشت آن می‌گذرد. کارگران در سراسر دنیا این روز را جشن می‌گیرند و روز کارگر را روز انعکاس خواسته ها و امیدشان برای برقراری عدالت و برابری در جهان می‌دانند. جوان میر مرادی عضو انجمن صنفی کارگران کرمانشاه در گفتگو با رادیو فردا درباره اساس اعتراض کارگران در این روز اینطور میگوید.
اساس اعتراض اون زمان 100 سال پیش که علیه بی‌حقوقی بوده، کاهش ساعت کار بوده، افزایش دستمزد بوده و مسائل مشکل دیگه که کارگری اون زمان داشتن کارگری این زمان هم همونو دارن. بنابراین این یک رابطه تنگاتنگ و یه زنجیره است از بیش از یک قرن پیش تا امروز ادامه داشته و این مبارزه همچنان ادامه داره تا زمانی که کارگر به حقوق خودش برسه.
روز کارگر در ایران و جهان در حالی برگزار شد که شماری از کارگران و فعالان کارگری در ایران زندانی هستند. منصور استانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یکی از فعالان کارگری زندانی است که از 4 سال پیش تا کنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد و اتهامش تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. رضا شهابی، ابراهیم مددی، خالد حسینی، یدالله قطبی، وفا قادری، صدیق کریمی، شریف ساعد پناه و خلیل کریمی هم شمار دیگری از فعالان و اعضای انجمن‌های صنفی کارگری هستند که در زندان به سر می‌برند. سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در گفتگو با رادیو فردا اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران را اینطور بیان می‌کند.
به عنوان اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین خواسته‌های کارگران میتونم به آزادی بی‌قید و شرط برپایی تشکل‌های مستقل کارگری و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و بچه شدن شرکت‌های پیمانکاری و پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران اشاره کنم. اخراج بیکارسازی که الان در کارگاه‌های کارگری وجود داره باید فوراً لغو بشه و ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری، خواهان آزادی همه کارگرای زندانی که به خاطر فعالیت‌های کارگری در زندان به سر می‌برن هستیم. یکی از خواسته‌های کارگری اینه که تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه برخوردار بشن. کار کودک باید لغو بشه و کودکان تا سن کودکی خودشون باید از تحصیلات رایگان استفاده بکنن. و در آخر روز جهانی کارگر اول ماه مه باید به عنوان تعطیل رسمی در تقویم کشور گنجانده بشه.
فعالان کارگری علاوه بر مشکلات معیشتی و عدم امنیت شغلی برای کارگران میگویند آمار قربانیان حوادث ضمن کار هم در ایران رقم بالایی دارد. این فعالان دلایل بالا بودن تلفات جانی در حین کار را عدم آموزش کارگران، استفاده از مواد و تجهیزات غیر استاندارد و عدم بازرسی و نظارت صحیح بر محیط‌های کاری می‌دانند. همزمان با روز کارگر، 24 استاد دانشگاه در اروپا و آمریکا با اعلام همبستگی با فعالان کارگری در ایران، خواستار آزادی هرچه سریعتر آنها از زندان شدند. این استادان دانشگاه در بیانیه خود گفتند این فعالان تنها به دلیل دفاع از حقوق پایه‌ای خود و همکارانشان زندانی شدند. کانون نویسندگان ایران هم بیانیه‌ای منتشر کرده و ضمن حمایت از کارگران نوشته طبقه کارگر ایران علاوه بر بیکاری و سرکوب، زیر بار گرانی و مشکلات اقتصادی کمر خم کرده است. ایرانیان خارج از کشور هم در روز کارگر برای اعلام همبستگی با کارگران ایرانی راهپیمایی‌ها و تجمعاتی در کشورهای مختلف برگزار کردند. ایرانیان مقیم شهر کسل آلمان در تجمع کارگران این شهر حاضر شده و نمایشگاه عکسی از کارگران زندانی در ایران برگزار کردند.
این نمایشگاه عکس داریم از کارگران زندانی، کارگرایی که اخراج شدن و همچنین چند روز پیش کارگر شهرداری که به خاطر فقر تنگدستی و اینکه قیمتان از بالا رفته چند تا بچه داشته خودشو مقابل شهرداری بوشهر آتیش زده.
در شهر کلن آلمان هم شماری از ایرانیان در راهپیمایی گسترده این شهر شرکت کرده و به گفته خودشان از این فرصت استفاده کردند تا صدای جنبش سبز را به گوش جهانیان برسانند.
ما از جوانان و دانشجویان موج سبز کلن هم امروز شرکت کردیم به خاطر اینکه این صدا و این هویتی که در ایران شکل گرفته و داره اعتراض میکنه رو دوست داشتیم که در این مراسم هم بازتاب بدیم. هر چقدر که اینجا بازتابش بیشتر باشه میتونه کمکی باشه برای دوستان و مبارزان ما در خود ایران.
شمار دیگری از ایرانیان مقیم آلمان هم در این روز خواستار آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام در ایران شده و به همین منظور با نوشتن توماری اقدام به جمع‌آوری امضا کردند.
روز جهانی کارگر یعنی دیروز در ایران چطور گذشت؟ این موضوع گزارش مهتاب وحیدی راد بود از رادیو فردا. اما اگر شما هم در این مورد نظر دارید یا پیشنهادی دارید یا اگر شاهد موضوعی بودید در مورد کارگران در روز جهانی کارگر، لطفاً با ما تماس بگیرید. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13-14.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 8:14 به وقت ایران هست، تقریبا نزدیک به 8:15 در ایران و حدود 1 ربع دیگه البته از برنامه های ما باقی مونده. با یک گزارش در مورد وضعیت دانشجویان، با گفتگوی روزمره ما در مورد مسائل و خبرهای روز در استانها و همینطور قطعه بامدادی، یک قطعه موسیقی که آخرین برنامه صبحانه با خبر هست. در ایران بعضی دانشجویان به سازمان سنجش احضار شدن. دانشجویی که اغلب هم سابقه فعالیت‌های صنفی و دانشجویی رو توی کارنامه‌شون دارن و البته حالا میخوان به مقطع کارشناسی ارشد برن. جزئیات بیشتر رو از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
وزیر علوم میگوید در دانشگاه‌های ایران آپارتاید علمی وجود ندارد. با این حال اینطور که منابع دانشجویی از داخل ایران خبر می‌دهند، چندان هم نمی‌توان به این گفته دل بست. احضار فعالان دانشجوی دانشگاه علم و صنعت به سازمان سنجش با هدف تایید صلاحیت عمومی آنها برای کارشناسی ارشد، اتفاقی است که بار دیگر فعالان مدافع حق تحصیل برابر را به تکاپو واداشته. به گزارش دانشجو نیوز، در چند روز گذشته ده‌ها تن از فعالان دانشجوی دانشگاه علم و صنعت که در آزمون های کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند به سازمان سنجش احضار شدند. سلمان سیما فعال دانشجویی میگوید این گونه احضارها به سازمان سنجش با همه قوانین در تضاد است.
روند جدیدی که تازه باب شده و اون هم هیچ تطابقی با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود نداره، احضار به سازمان سنجش جهت تایید صلاحیت عمومی هست. وقتی که دفترچه کنکور رو پر می‌کنیم و میفرستیم به طبق اصل قانون اساسی و اولین اصل عقلی، اصل بر براعت، کسی هم به قول معروف توی دانشگاه نمیخواد مبارزه مسلحانه کنه، کسی نمیخواد کار خلاف چارچوبی انجام بده، کار خلاف قانونی انجام بده. خب اینها در دانشگاه یک سری از دانشجو پس از گذر از سد سنگین کنکور پروال میشن و پذیرفته میشن در دانشگاه. پس ما که پذیرفته میشیم در دانشگاه، با طبق همین قوانین داره صلاحیت هستیم که پذیرفته شدیم دیگه، باید دوباره بیایم مجددن که برای صلاحیت احضارمون بکنن به سازمان سنجش و در حقیقت حراست سازمان سنجش و نهادهای امنیتی که با سازمان سنجش همکاری دارن. خب این نشون میده که هر اتفاقی افتاده از لحظه پذیرش در دانشگاه بوده تا لحظه که دو احضار شدیم، یعنی مربوط میشه به دوران دانشجویی، مربوط میشه به فعالیت‌های دانشجویی.
صادق شجاعی از فعالان دانشجویی و اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی اما در تحلیل این احضارها باز میگردد به سابقه حذف و محرومیت از تحصیل در دستگاه آموزشی ایران.
یه مصوبه‌ای داره برای سال 61 شورای عالی انقلاب فرهنگی و سال 67 هم مجددا تکمیل و اصلاح شده. این هستش تمام دانشجویانی که حالت مقطع کاردانی تا مقطع دکترا تحصیل میخوان بکنن توی دانشگاه ها، باید صلاحیت عمومی اینها به وسیله هیئت مرکزی گزینش استاد دانشجو وزارت علوم تایید بشه. خب به نوبه خودش این هیئت هم از نظرات وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و کمیته انضباطی دانشگاه ها استفاده میکنه. از سال 84 به این ور، یعنی بعد از اومدن دولت آقای احمدی نژاد، خب از این به عنوان بهانه استفاده کردن. تمام دانشجویانی که فعالیت های سیاسی داشتن، فعالیت های صنفی حتی داشتن، نوع اندیشه‌شون، نوع فعالیتشون با سیستم حاکم سازگار نبود، مخالفت داشت، زاویه داشت، رو به این بهانه شروع کردن از تحصیل محروم کردن، با این عنوان که شما صلاحیت عمومی در حقیقت ادامه تحصیل توی دانشگاه رو ندارید.
اما آنچه که در دفترچه‌های کنکور از کارشناسی گرفته تا دکترا به عنوان معیارهای سنجش صلاحیت عمومی آمده شامل چه مواردی است؟ صادق شجاعی:
چیزایی مثلا مشهور بودن به فساد هستش، یا اقدام مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی، وابستگی به تشکیلاتی که اقدام مسلحانه انجام میده راجع به جمهوری اسلامی، که هیچ کدومش تقریبا راجع به بچه‌ای که ستاره دار شدن صدق نمی‌کنه، این از نظر قانونی به این شکل. و خب طبعا ما بر اساس اصول قانون اساسی، بر اساس اعلامیه حقوق بشر که جمهوری اسلامی پذیرفته هم داریم که خب به دلایل سیاسی و اندیشه‌های در حقیقت سیاسی و مذهبی حق نداره که استعدادی رو از ادامه تحصیل محروم کنه.
ستاره دار کردن یا تایید نکردن صلاحیت عمومی دانشجویان فرقی نمی کند. مسئله جلوگیری از ادامه تحصیلات عمومی دانشجویانی است که اغلب هم سابقه فعالیت‌های صنفی، مدنی، سیاسی و دانشجویی دارند. سلمان سیما در چشم‌اندازی طولانی مدت‌تر هدف از این اقدام را بررسی می کند.
خب شما فکر کنید که یک دانشجوی با مدرک لیسانس 4 ساله بعد 3 ساله بعد یک نیروی منتقد، یک نیروی انتقاد کننده باشه در جامعه، یا با مدرک دکترا باشه، یا یک دانشجوی اخراجی باشه. خب بدیهی هستش که دست انداز ایجاد بکنن در مراحل تحصیل، به ایذای دانشجو میپردازن و خانواده ها رو اذیت میکنن.
از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تا به حال بسیاری از دانشجویان، حتی دانشجویانی با رتبه های ممتاز و عالی، ستاره دریافت کردند. اما این ستاره ها مثل روزهای مدرسه معنای آفرین ندارد، بلکه نشانه بازماندن از ادامه تحصیل است.
همین چند دقیقه پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توی تلویزیون حاضر شد و کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده را خودش شخصا تایید کرد. آقای اوباما اعلام کرد که عملیات توسط آمریکایی‌ها هفته پیش در حومه اسلام آباد توی پاکستان انجام شده. این کار رو هم از روز اولی که رئیس جمهور شده در آمریکا در صدر کارهای خودش قرار داده بوده. خب البته مفصل‌تر در مورد صحبت‌های اوباما باز هم توی بخش‌های خبری آینده می‌شنوید اگه همراه ما بمونید. اما شما که دارید از مشهد، قم، عراق و کردستان صدای ما رو می‌شنوید، الان سراغ استان و شهر شما میایم تا با هم مرور کنیم آخرین اتفاق‌ها و خبرهای استانی شما رو. از چهار گوشه ایران یک بار دیگه به شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم. بریم سراغ خبرهای استانهای مختلف در ایران.
آزاد، با درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا در خدمتتون هستم.
گویا به مناسبت روز کارگر و البته هفته کارگر خیلی از خبرهایی که توی استانهای مختلف منتشر شده درباره کارگران هست. مثلا توی کردستان گفته شده که یکی از فعالان کارگری در سقز بازداشت شده.
بله، آقای محمود صالحی که از فعالان سرشناس کارگری هست و پیشتر هم دست کم چند بار بازداشت شده که به مدت 7 سال در مجموع در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده، روز گذشته ساعت 1:30 بعد از ظهر از سوی نیروهای اطلاعاتی در سقز بازداشت شد. اتهام ایشون اعلام نشده، اما به نظر می‌رسه که در ارتباط با برنامه‌های احتمالی بوده که فعالان کارگری قصد داشتن در سقز به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار بکنن.
و باز هم درباره کارگران، گویا استان مرکزی رکورددار اخراج کارگران محسوب میشه در حال حاضر.
چند هفته نامه در استان مرکزی گزارش هایی رو در ارتباط با وضعیت کارگران این استان منتشر کردند. این هفته نامه ها گزارش دادن از قول معاون دبیرکل خانه کارگر استان مرکزی که در سال 89 بی سابقه ترین تعداد اخراج کارگران از کار در استان مرکزی اتفاق افتاده و در فروردین سال 90، یعنی همین یک ماه گذشته، هم به نوشته این هفته نامه ها اخراج بی سابقه کارگران در استان مرکزی از مشاغل خودشون ادامه داره. و اونطوری که آقای مهدی زمان نوری گفته که ایشون هم یکی دیگر از فعالان کارگری در استان مرکزی هست، شهر ساوه هم شامل اخراج گسترده کارگران شده و به هر حال بحران کارگری در استان مرکزی که یکی از استانهای صنعتی کشور به شمار میاد همچنان ادامه داره.
اتفاقی که چند روز پیش توی مشهد افتاد و باعث شد که تعدادی از کارگران توی یک مجتمع در حال ساخت کشته بشن به خاطر آتش سوزی، گویا همچنان ادامه داره و تعداد کسانی که توی این آتش سوزی جون خودشون رو از دست میدن باز هم داره بیشتر میشه.
بله، در مشهد در بولوار پایداری یک مجتمع 62 واحدی دچار آتش سوزی شده بود روز شنبه و بر اثر اون 6 کارگر که در جا در آتش سوختن و جان خودشون رو از دست دادن، 7 نفر به بیمارستان‌های امام رضا و فارابی مشهد منتقل شده بودند، حالشون وخیم گزارش شده بود. امروز رسانه‌ها گزارش دادن که 1 نفر دیگر از این کارگران جان خودش رو از دست داده و دست کم 3 تن از کارگرانی که در بیمارستان‌ها بستری هستند به دلیل سوختگی بین 80% تا 100% وضعیتشون بسیار وخیم هست.
و یک خبر هم در قم منتشر شده که گفته میشه پوشش چادر برای دانشجویان در قم الزامی و اجباری شده.
این خبر رو فرمانده نیروی انتظامی استان قم اعلام کرده. ایشون گفته ما تصدیق کردیم که از سال تحصیلی آینده دانشجویان دختر در قم حتما باید پوشش چادر داشته باشند و قرار شده که این نکته رو در دفترچه های کنکور سراسری هم به چاپ برسونه وزارت علوم تا دانشجویان در این باره مطلع باشن. ایشون در دیدار با یک گروهی این حرفا رو زده که اسم این گروه هست گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر. و نکته جالبتر این که مسئول این گروه جهادی که مجید بیکزاده نام داره در جلوی فرمانده نیروی انتظامی قم اعلام کرده که ما باید امنیت رو از دخترانی که بدون پوشش چادر در شهر قم تردد میکنن سلب بکنیم.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. خبرهای مختلف رو در استانهای ایران شنیدیم. تا یک صبحانه با خبر دیگه باد خدافظی میکنم.
متشکرم آزاده. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
چند دقیقه دیگه به پایان صبحانه با خبر، یعنی همین برنامه که الان دارید میشنوید و طولش 90 دقیقه بوده، نمونده. اما آخرین برنامه ما مثل رسم معمولمون شنیدن موسیقی هست. شنیدن موسیقی که البته همراه هست با یک قطعه. این برنامه اسمش هست قطعه بامدادی و تهیه کنندش هم توماج تاه‌بازه.
27 سال تمام بدون ارتباط با بیرون، بیشترش هم توی زندانی، توی سلولی، توی جزیره دور افتاده، ایستاد تا حرفش رو بزنه، که البته فقط حرف خودش نبود، حرف جمعیت انبوهی بود که بهش میگن اکثریت ملت. درست در همین روز 17 سال پیش دستش رو بالا برد و برای جمعیت زیادی که پایین وایساده بودن دست تکون داد و تو سخنرانی کوتاهش مثل زندگیش که البته یک سومش تو زندان گذشته بود، امید و زندگی فراوون میشد پیدا کرد. با کسی تعارف نداشت و البته قبل از هر چیز با خودش تعارف نداشت. این لحظه مهمیه برای کشور ما، پر از غرور و شادی اینجا ایستادم، غرور از مردم معمولی این کشور، شما که حوصله و صبر و تحمل بی پایانی نشون دادین تا این کشور سرزمین شما بشه.
You have shown such a calm, patient determination to reclaim this country as your own.
یه بخش کوتاهی از سخنرانی نلسون ماندلا بود در دوم ماه می سال 1994 میلادی که بعد از سالها زندانی بودن تو حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی، بدون اینکه کسی رو به جون کسی دیگه ای بندازه یا فرمان اعدام دست جمعی صادر کنه، به ریاست جمهوری رسید. درست تو همین روز روبروی مردم سیاه و سفیدی وایساد که بعد از سالها همه با هم به قول ماندلا پر از غرور و شادی یه جا جمع شدن. و البته همه ما رو باز هم با یه سوال اساسی روبرو کرد. چجوری میشه که یهو بعضیا نلسون ماندلا میشن؟ چجوری میشه که بعضیا صاحب نلسون ماندلا میشن؟ اصلا چجوریه که یه نلسون ماندلا به دنیا میاد؟ دارم به خودم فکر کنم وقتی ماندلا بچه کوچیکی توی خانواده سیاه‌پوست بود توی قاره و کشوری که هنوز حتی آدم هم به شمار نمیرفت، مادرش بهش چی میگفت؟ به این بچه کوچیک توی خونه نیمه خراب فقیر نگاه میکرد. ولی احتمالاً مثل هر مادر دیگه یا مثل این ترانه از هندی زهرا میگفت بلند شو، رو دو تا پاهات وایسا، سرت رو بلند کن رو به آسمون، بلند شو، بلند شو. Standing on your two knees baby, tell me what do you need. Oh, stand up on your two feet baby, that's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. It's time to show and prove, man, go move, do what you gotta do, do what you gotta do. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. No, 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 standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be.
Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No, hanging out in the clubs with your fake ass crew. So.
همین آهنگی که دارید میشنوید باید باهاتون خدافظی کنم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی با در مورد برنامه‌هایی که امروز صبح شنیدید دارید، حتما با ما تماس بگیرید، پیام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13-14. تا فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا. That's how